ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نحمدک بجمیع محامدک کلها علی جمیع نعمائک کلها و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید انبیائک و خاتم رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک با احمد و فی ارضک با ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا. بالاسم الاعظم 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 و بالاسم المکنون که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. به حمد الله همه به نیکی می دانیم که اعلی حضرت ولی از ارواح ناله الفدا دارای دو غیبت بوده و هستند، غیبت صغرا و غیبت کبرا. این که حضرتشون دارای دو غیبت و دو پنهانی بوده اند که یک غیبت و یک دوره پنهانی بودن اون حضرت کوتاه و دوره دیگر به درازای زمانهای بسیار طولانی خواهد بود، در روایات اجداد طاهرین اون حضرت قبل از به دنیا آمدن اون حضرت نیز آمده بود. ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین گاهی به خواص اصحاب خودشون وقتی از امام عصر و از مهدی موعود و از قیام کننده به امر اهل بیت سخن می گفتن می فرمودن که ان له غیبتین، برای امام عصر دو غیبت است، غیبتان دو غیبت است، غیبتی کوتاه و غیبتی طولانی. و البته می دانیم که غیبت صغرا از سال 260 هجری آغاز می شود، بعد از شهادت حضرت امام حسن عسکری پدر بزرگوار اون حضرت سلام الله علیه. خود امام عسکری بسیار کوشیدن که شیعیان با خبر از ولادت اون حضرت باشن. همه می دانیم که در خجسته میلاد اون حضرت نیمه شعبان امام عسکری تعداد زیادی گوسپند رو عقیقه کردند و دستور دادند به تمام وکلای خیش که در شهرها و بلادی که هستند عقیقه کنند و گوشت رو به شیعیان بدهند، گوشتای این قربانی های عقیقه ها رو، و به همه شیعیان اعلام کنند که چون این مولود مسعود و موعود به دنیا آمده است و آوازه تولد حضرت در بین شیعیان بپیچد. بعدن امام عسکری در یک روزی وجود نازنین اون حضرت رو در همین دوره 5 سالگی خودشون به شیعیان، به 40 نفر از بزرگان شیعه نمایان کردند و نشان دادند. گاه و بیگاه در طی این 5 سال به وکلای بزرگ مانند احمد ابن اسحاق قمی یا سعد ابن عبدالله اشعری قمی و کسانی که به سامرا می آمدند از بزرگان شیعه می نمایاندن تا تثبیت کنند ایمان اونها رو که فردا دلشون نلرزد. اما بعد از 5 سالگی یعنی در سال 260 غیبت صغرا آغاز می شود، قریب 69 سال نزدیک 70 سال تا 329 دوره غیبت صغرا است. اینها نکات اولیه است که همه می دانیم، به جهتی دارم عرض می کنم. در طی این قریب 70 سال می دانیم که ارتباط اون حضرت با شیعیان از ناحیه 4 نفر از نواب 4 به ترتیب هم پشت سر هم انجام پذیرفته و عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان اینها اشخاص بسیار مورد وثوق و اطمینان حضرات عسکریین بودن و از خاندانهای بسیار عریق و اصیل شیعه که حتی در زمان امام عسکری هم وکیل حضرت بود جناب عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان نیز چنین. میرسیم به جناب حسین ابن روح در بغداد و در نهایت به علی ابن محمد سماری که آخرین نایب خاص اون حضرت است. آخرین توقیعی که امام عسکری به علی ابن محمد سماری نوشتند، در اون آخرین توقیع اعلام فرمودند که دوران غیبت تامه کبرا آغاز می شود. در طی این 70 سال شیعیان می توانستن مسائلی که دارن، حوائجی که دارن، درخواستهایی رو که دارن به نواب 4 بدهند و اونها به امام عصر می دادن و پاسخ رو در می یافتن و دریافت می کردن. البته می دانیم تثبیتاً لقلوبهم و از جهت اطمینان قلوب شیعه گاهی از ناحیه نواب 4 خواسته می شد که شما حوائجتون رو یا مسائلتون رو، سوالاتی که دارید، لازم نیست به تفصیل بنویسید، همین که بیایید عرضه کنید که آقا ما سوالاتی داریم کافیه و امام عصر که هم نکته نانگفته داند هم نامه نانوشته خواند جوابها رو مرقوم می فرمودند. برای دوستان اهل فضیلت و اهل مطالعه و تحقیق بیشتر عرض می کنم که کار بدی نیست. تجربه بنده در بعد قریب 27 سال پیش داشتم، برای خود من تجربه شیرینی بود و اون اینکه هوس کردم یک زمانی در ایام جوانی که مطالعه کنم و بررسی کنم تمام نامه‌هایی را که در دوران غیبت صغرا از ناحیه مقدسه امام عصر نگاشته شده، یعنی تمام توقیعات رو. چند تا کتاب مفید تو این زمینه هست، از جمله کلمت الامام مهدی، این کتاب بسیار خوبی است، ترجمه به فارسی هم شده، حالا اسم ترجمه شادم نیست اما میدانم که ترجمه به فارسی شده، کلمت الامام مهدی. در اون کلمت الامام مهدی خب تمام توقیعات حضرت هست، کلن هرچی نامه نوشتن حضرت ولی از ارواحنا له الفدا در زمان غیبت صغرا، مسائل مختلفی بوده که مردم سوال میکردن و حضرتشون جواب میدادن، یا مردم به اجمال سوال میکردن و حضرت به تفصیل جواب میدادن، مسائل مختلفی از جمله حوائجی که اشاره ای هم کردیم در ماه رمضان، مثل نامه ای که پدر شیخ صدوق نوشتن و درخواست کرد که حضرتشون دعا بفرمایند که خداوند فرزندی صالح به او عنایت کند و حضرت در جواب نوشتن و مرقوم فرمودند که ما دعا کردیم که خدا 2 فرزند فقیه به تو بدهد، 2 پسر که اینها فقیه بوده باشند، که یکی از اون 2 فقیه البته شیخ صدوق علیه الرحمه است. خیلی شیرینه مطالعه اون نامه ها. در برخی از اون نامه ها حضرت گله هایی از شیعه دارن، از تزلزل دل شیعه دارن که چقدر فتنه پذیرن و چقدر زود می لرزن یا می لغزن. در همون نامه ها فرموده است که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، در همون توقیات هست فرج اوفی ها الاروات احادیثنا و عمل حوادث الواقع و فراوان. قرازم که این نامه نگاری ادامه داشته و باب باز بوده، می توانستن مکاتبه بکنن. یه نکته دیگری هم که بیفزاییم این است که علاوه بر نواب 4 این 4 بزرگوار محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و علی ابن محمد سماری، وکلایی هم حضرت داشتن مثل قاسم ابن علا در آذربایجان یا برخی از وکلای اون حضرت در اهواز، علاوه بر این 4 نواب که اونها هم به گونه ای ارتباط با حضرت داشتن و گاهی جوابی می گرفتن، مسائلی می پرسیدن و وکیل حضرت بودن. باب مکاتبه باز بوده و البته مشاهدات هم که حضرت رو زیارت بکنن، بعضن ملاقات با حضرت ولی از بیشتر بوده تا زمان غیبت کبرا. در آخرین نامه البته میبینیم که حضرت مرقوم میفرمایند به علی ابن محمد سماری در سال 329 که بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد سماری اعظم الله اجر اخوانک فیک، خدا اجر برادران تو را، برادران مؤمنت را در مصیبت تو عظیم و بزرگ گرداند. به چه جهت؟ فإنک میتون، به جهت اینکه تو خواهی مرد در ظرف چند روز آینده، بعد از این، بعد از خود به کس دیگری وصیت مکن که دوران غیبت تامه کبرا آغاز می شود و ظهور نخواهد بود الا بعد طول الامد و قسوت القلوب، دو نشانه، مگر بعد از به درازا کشیدن بسیار روزگاران و قساوت پیدا کردن قلب مردمان. در ادامه نامه میخوانیم که وسیعتی من شیعتی من یده المشاهده، کسانی از شیعیان من، یعنی شیعان در قالب تشیعان، خواهند آمد که ادعای مشاهده من را میکنند. علاوه من یده المشاهده قبل سیحه و قبل خروج سفیانی، اگر کسی آمد و ادعای مشاهده من رو کرد قبل از ظهور و خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی، شما وظیفتون اینه که او رو تکذیب کنید که او کذابم هست. یعنی نه اینه که اون مثلا راست میگه، ممکنه راست بگه و ما وظیفمون اینه که تکذیبش کنیم، نه، به واقع او دروغ میبندد و افترا میزند بر حضرتش با این ادعای مشاهده. خب این مطرح شده و توقیع حضرت هم هست. یکی از سوالاتی که معمولاً سوال میشه، حالا ممکنه برای بسیاری از عزیزان این مطلب در این محفل حل باشد، اما برای دوستانی که این سخن رو بعداً میشنوند در فضاهای مجازی یا حقیقی، عرض میکنیم که خب این پس چطور قابل جمعه که حضرت میفرمایند کسی که ادعای مشاهده بکند دروغ بسته و افترا زننده بر من است و شما هم باید تکذیبش بکنید و بگید که اون دروغگوست، شما باید در حقیقت مقابله با او بکنید، این چگونه قابل جمعه با تعداد زیادی از ملاقات هایی که با حضرت صورت گرفته و میدانیم افراد مورد اطمینان، بلکه برخی از قدیسان شیعه مثل سید ابن طاووس، مثل مرحوم آیت الله عظما سید مهدی بحرالعلوم، بسیاری از بزرگان شیعه و از خواص و از علما و از فقها مانند علامه حلی و برخی کسان دیگر، اینها ملاقات هایی و تشرف هایی نقل کردند، از جمله از سید ابن طاووس، خود سید برخی از ملاقات های خودش رو نقل کرده. در زمان معاصر ما هم این چنین بوده، مثال مرحوم آقای مرعشی نجفی که عرض کرده بودیم که ایشون میفرمایند من میرفتم برای اینکه مشرف بشم به زیارت جناب سید محمد در دوجیل، از نجف که به راه افتادم، شاید از مسجد سهله، در میانه راه رو گم کردم و آب نداشتم و از شدت تشنگی از حال رفتم، به حالی که آمدم به هوش آمدم دیدم سرم به دامن آقایی است و بعد دیدم که حضرت ولی عصرن. فهمدن چرا اینجا افتادی؟ بلند شد. گفتم آقا از بیابی؟ فهمدن این آب. نگاه کردم دیدم آب زلالی و رودی و تا به آخر که حالا در خدمت حضرت تا زیارت جناب سید محمد پسر امام هادی هم می رود و حضرتشون توصیه های معنوی و دستوراتی رو هم برای مایان می فرمایند که آقای مرعشی نقل کردن. خب این چطور قابل جمعه؟ جواب اینه که اگر کسی در زمان غیبت کبرا آمد و ادعا کرد که من هرگاه بخواهم به اراده خودم میتوانم خدمت حضرت ولی عصر برسم و حضرتش را ببینم، این هر کی میخواد باشه، نستجیر بالله، پناه بر خدا، اگر مثل سید ابن طاووسی هم باشه ما میگیم حتما کذابه، چون مشاهده باب مفاعله است، یعنی طرفینیه، امام نفرمود الا و سیعتی من شیعتی من یدع الشهود، الا و من ادع الشهود، هر کسی که ادعا کرد که منو دیده شما تکذیبش کنید. فرمود الا و سیعتی من شیعتی من یدع المشاهده، اگر کسی آمد و گفت طرفینیه، هر وقت من بخواهم خدمت حضرت میرسم، باب از دو طرف بازه، این مسلم کذابه. اما اگر یک کسی گفت که آقا نبودی لایقش این دل، من اصلا بنایی نداشتم یا درخواست کردم اما به خواست من نیست، آقا اگر کسی 40 شب چهارشنبه برود در مسجد سهله متوسل بشه برای رؤیت اون حضرت و زیارت اون حضرت با رعایت تقوا، میتواند حضرت رو ببیند؟ معلوم نیست، کسی ضمانت نداده. ما در هیچ حدیثی، در هیچ سندی، در هیچ مدرکی نداریم اگر یک کسی 40 شب چهارشنبه یا بگو 40 شب جمعه یا 40 شب چهارشنبه در جمکران یا سهله جایی بیتوته کرد و تا صبح عبادت کرد، حتما به قسم حضرت عباس حضرت رو میده، اصلا هم چیز ضمانتی نیست. بله البته گاهی بودن نیکبختانی که با امید این کار رو کردن، با امید، هیچ طلبی هم نداشتن، هیچ توقعی هم نداشتن که خب آقا شب 40 تمام شد یالا شما ضمانت کردید، نه. و البته به کعبه مقصود رسیدند و حضرتشون رو دیدن، بله از باب رجا و امید، اما از باب این که بگیم که آقا ما اگر فلان کار رو انجام بدیم یقیناً به قسم حضرت نخیر، دوران دوران غیبت کبراست، اصل بر رؤیت نیست، اصل بر دیدن حضرت نیست، گاهی به نگاهی گوشه چشمی می نمایانند اتماماً للحجه و اظهاراً للوجود، که همین ملاقات های پراکنده گوناگون که در بین ملاقات کنندگان عامی بوده، حتی سنی بوده، گاهی عالم بوده، عامی بوده، خاص بوده، عام بوده، مجموعه اینها به تواتر رسیده و نمی شود در بنا عقلا همه اینا کذب باشه، ولی همه اینها از باب شهوده. لیکن اگر یک کسی آمد همین الان مقدس ترین فرد هم محسوب می شد، موثق ترین شخص هم محسوب می شد و ادعا کرد که آقا هر وقت من بخوام خدمت حضرت می رسم، این حتما کذابه. اگر یک کسی آمد به شما گفتش که آقا اگر نامه ای داری، حرفی داری، بگو من قرار خدمت حضرت برسم تا به حضرت بدم نامت رو یا حرفت رو به حضرت بگم، این از اون پدر سوخته های کذابه، هر کی می خواد باشه. و گاهی چون از آفات زمان غیبت کبرا مدعیان مهدویتن، کسانی خواهند آمد قبل از ظهور امام عصر ادعای مهدویت میکنند، کسانی خواهند آمد ادعای ارتباط میکنند، کسانی خواهند آمد که ادعای بابیت میکنند که ما باب اله ولی اللهیم. باید خیلی از بزرگترین فتن زمان غیبت و کبرا همین مشکل مدعیان مهدویتن، مدعیان بابیتن یا مدعیان این هستند که ما واسطه بین اون حضرت و مردمیم و اگر مطلبی دارید بده به ما تا من به حضرت بگم، این کذابه، هر کی میخواد باشه. چی می‌فرمایی؟ نه، این مطلبی که شما می‌فرمایید این چنین نیست. نه، مطلبی که شما می‌فرمایید این است که کسی که حضرت رو می‌بینه در برخورد اول اصلا نمی‌فهمه که حضرته، بعدن میفهمه. نه خیر، افرادی مثل سید ابن طاووس ادعا کردن که تو همون برخورد اول حضرت رو دیده و حضرت رو شناخته و میدانسته که ایشون هم حضرت هستن. نه، یا مثلا قضایایی که از جناب سید بحرالعلوم نقل شده که خب شنیدید دیگه، از جناب سید بحرالعلوم در حرم امیرالمومنین متوقف شد و گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، بعدن سوال کردن که چی شد شما حالتون دگرگون شد و همچین شعری خوندید؟ گفت آمدم مشرف بشم داخل حرم، دیدم که اعلی حضرت ولی عصر کنار قبر امیرالمومنین نشستن و قرآن میخوانن. این حضرت رو دیده و میدونست که حضرته، یا قصه خود آقای مرعشی؟ نه، حقیقت مطلب همان است که عرض کردن، یعنی ممکنه کسانی حضرت رو ببینن بله نشناسن که با کی روبرویان، ممکنه اصلا کسی ببینه یک کسی رو اشتباه کنه، یا آقایی رو دیده مثلا سیده، خیلی زیباست، خیلی جذابه، مشکلش هم حل کرده، یا کارش رو معجزه وار حل کرده، یا نیت دلش رو گفته، فکر میکنه این حضرت ولی عصره. خدا از کجا میدنی حضرت ولی عصر؟ ممکنه یک کسی از مردان خدا، یک کسی از اولیاء خدا باشه، یکی از اعوان و انصار حضرت باشه، که برخی از ملاقات هایی هم که میگوین این چنینه، یعنی شخص توهم کرده که حضرتن، واقعا یه مرد خوبی دیده، یا یک کسی از اولیان خدا رو دیده، یک کسی از اوتاد رو دیده، اما به اشتباه فکر کرده که حضرتن. ولی کن که بودن کسانی که از مردم عادی و عوام و عموم مردم حضرت رو ببینن، بله بودن. عرض کردم مثل قصه همون حسن عراقی که عرض کردیم، حتی گاهی شده یک کسی سنی بوده و حضرت رو دیده و مستبصر شده، بوده کسی سنی بوده و حضرت رو هم دیده و شیعه نشده، بر همون سنی بودن خودش مونده. در ماه رمضان جوابشو عرض کردیم که آقا چطور ممکنه، پس چرا حضرت خودشون رو به اون نشون دادن؟ اتماماً للحجت، از باب اتمام حجت. حالا عرض بنده، موضوع سخن امشب بنده چیز دیگری است، دقت بفرمایید. پس اینو اجمالاً عرض کردیم که اگر کسی ادعا کرد که آقا اگر نامه‌ای داری، من امشب قراره برم جزیره خضرا یا خیمه حضرت دعوتم، یا قرار مثلا قرار ملاقات دارم با حضرت در مسجد سهله یا مسجد جمکران، این حتما کذابه، حتما کذابه. اما اگر یک کسی ادعای مشاهده نکرده، حتی سید ابن طاووس علیه الرحمه در هیچ جا نداریم که ادعا کرده باشد، با اینکه میگوین تشرفات او مکرر بوده که هر وقت من خواستم به خواست من چون این چیزی اتفاق افتاده، نه. ولی اگر از جانب محبوب بیاید کششی و اذنی و اجازه ممکنه، کما اینکه مکاتبه هم با حضرت قطع شده در زمان غیبت کبرا، این چنین نبوده که کسی نامه‌ای بنویسه و جوابی بگیره. میدانید که نامه‌هایی که در زمان غیبت کبرا عنوان شده کلن سه نامه است، به جناب شیخ مفید علیه الرحمه که در همون سه نامه ذکر شده که امام می‌فرمایند خدای متعال به ما اجازه داد که تو را مشرف کنیم به این نامه نگاری به تو. نه اینی که شیخ مفید نامه نوشته و جواب گرفته، ابتدا از ناحیه اعلی حضرت ولی عصر بوده، بعدم شیخ مفید جواب بر نداشته که جواب باز جواب بده، نامه از سوی حضرت ولی عصر آمده الی الاخ السدید از شیخ المفید تا به آخر، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم و اکثر الدعا به تعجیل الفرج. این مضامین عالیه‌ای که به شیخ مفید فرمودن. این سه تا توقیع به جناب شیخ مفید. یه نامه هم مربوط به آقای اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست که توسط جناب شیخ محمد کوفی به ایشون رسیده. باز شیخ محمد کوفی یا آدم مقدس خوب زاهد و عابد وارسته ای بوده، هیچ جا ادعا نکرده که من کانال ارتباط با حضرت ولی عصر هستم، من باب اون حضرت هستم و هر وقت دل من بخواد خدمت حضرت میرسم، از جمله مثلا من نامه می آورم، نامه رسان حضرتم، نه. اون مرحوم هم نه همچین ادعایی داشته و پیامی را از سوی ولی عصر برای مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی آورده، کن پیامم به سمعتون رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم، ارخص نفسک واجعل مجلس کف دهلیز وغز هوا جناس نهنونن سروک. کل نامشم همینه، خودت رو ارزانی مردم قرار بده و جایگاه نشستن خود را در دهلیز خانه قرار بده تا در دسترس مردم باشی، حوائج مردمان را برآورد که ما یاری تو میکنیم اگر چنین کنیم. اینا مجموعه است، ولیکن در کل دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا وضع به چنین وضعی بوده و گذشته و در دوران غیبت کبرا تا زمان ظهور چنین خواهد بود. یعنی امکان مکاتبه به این معنا نیست. بله، به ما گفتند که اگر حاجتی داشتید نامه و رقعه حاجت بنویسید، او رو در گل پاکی بگیرید و در یکی از ذریه‌های مقدس اهل بیت بیندازید یا در آب روان. و این عرض حاجت معنیش مکاتبه این نیست که اگر این نامه رو فرستادی فردا یک کسی میاد در خونه شما میگه که آقا این جواب نامتون به خط ولیه است. از این باب عرض حاجت، حالا اینجا بد هم نیست عرض بکنیم چون ضبط میشه و پخش میشه، که برخی از کانال‌های وهابیت و وهابی زدگان و کج اندیشان اینها مسخره میکنن که آقا در مسجد جمکران نامه میندازن تو چاه یا نامه میندازن تو آب. خب بندازن. شما خودتون حتی سنیان در کتب حدیثیتون یا ادعیه و اذکارتون نقل کردید نامه نوشتن به خدا. اگر قرار این چیزا مسخره باشه شما هم نقل کردید، ما هم نقل کردیم ها، نامه حاجت به خدا تو مفاتی هم هست که آقا نامه بنویسه شخص برای خدا که آ خدا من همچین مشکلی دارم و تو بیا حلش کن یا نگاهی بکن، بعدم این رو مثلا بنوزه تو آب روان. شیعه و سنی دارند ها و شما هم دارید. خب اگه قرار به مسخره کردن باشه ما میگیم خدایی که سمیع است و بصیر است ولا یحتاج الی البیان و التفسیر، چه نیازی داره که نامه بنویسیم به خدا؟ چه نیازی است؟ اگه قرار به هوچیگری باشه، ولی اینها اظهار بندگی است. اگر این اصلا چه نیازی است که ما لب وا کنیم و دعا کنیم؟ خدا از عمق دل ما خبر دارد که انه علیم به ذات الصدور. چرا میگن لب باز کن و دعا کن؟ نه، آداب بندگی است، آداب کرنش و تخضع و تخشع و اظهار خشوع در مقابل حضرت حقه. دقت میفرمایید؟ مانند همین که حالا مثالشو بخوایم بزنیم ده ها مثال هست که این که میت رو مثلا ما شهادت بدیم یا میت رو تلقین بکنیم، خب این اگر معتقد بوده که خدا میداند، اگر معتقدم نبوده که بازم خدا میداند. ولی اینها آدابی است که آداب بندگی است و سنن تخشع و تخضع و اظهار کرنش و کوچکی در مقابل حضرت حق. پس این نامه رقعه حاجت که توصیه میکنیم حتما این کار رو انجام بدید، بسیار نافعه، بسیار کارسازه. بعضی از دوستان میگن آقا چطور نامه رو داخل گل میگیریم؟ نامه رو مینویسید، لوله میکنید یا تا میکنید، یک گل پاکی رو از این مهرهای پاکی که هست، حالا تربت باشه چه بهتر، نباشه تربت عادی، خاک پاکی، اینو گلش میکنید. وقتی که گل آبش رفت و همچین مثل خمیر بازی یه مقداری سفت‌تر شد، نامه رو درون اون میگیرید، میگذارید، خشک شد، نامه رو در داخل زریح میاندازید یا در داخل، آدابش و ادبش رو هم در کتب ما نوشتن ملاحظه بفرمایید. و مجرب مرحوم آیت الله آقای عثمان باقر موحد ابتهی اصفهانی که از منتظران خاص بود، هر هفته شاید رقعه می نوشتن و می فرمودن که مادر ما دختر صاحب مکیال المکارم هم هر هفته این نامه رو می نوشته و در زاینده رود اصفهان می انداخته. برای بنده مجربه، خیلی مجربه و افرادی هم دیدم که این کار رو کردن بسی نتیجه دیدن. اما عنوان اون رقعه حاجتی که به امام عصر می نویسیم، باز دقت بفرمایید، مکاتبه نیست، مکاتبه طرفینیه. این فقط عرض حاجته، ارباب حاجتیم و روی سوال نیست، میگن نه، هر چی میخواهد دل تنگت بپرس از ما بخواه، عرض حاجت میکنیم، باب مکاتبه نیست. این بحثی است که واضحه و مقدمه عرض بنده بود که ما یک غیبت صغرا داشتیم که میدانیم با اون کیفیت بوده و اکنون هم دوران غیبت کبرا است. اما موضوع سخن امشب ما این است که آنچه که در روایات ما آمده این است که ظهور بعد از به درازا کشیدن روزگاران بوده. علائم ظهور رو گفتیم در روایات ما فرمودن، علائم ظهور رو در ماه رمضان در جلسه عشاق عرض کردیم. برخی از علائم علائم حتمیه اند و برخی از علائم علائم قابل بدا و قابل تغییر که ممکنه اراده ذات اهلیت تعلق بگیره به دعای مردم یا رحم کنه به مردم و اون علائم اتفاق نیفتند. ولی علائم حتمیه در نامه آخرین امام عصر هم آمده، صیحه آسمانی و خروج سفیانی، اینا قطعیان، اینا غیر قابل تغییرند به وعده حق و اتفاق خواهند افتاد، بعدش ظهوره. سخن در این است که امروز بعضی آمدند و سخن جدیدی گفتند که این سخن در روایات ما ریشه ای ندارد، سندی ندارد و حرف مستندی نیست، حرفی نیست که از روی روایات برداشت شده باشه، حرفی ذوقی، حرفی استحسانی، حرفی است که به سلیقه است و سلیقه شخصی است. و اون این است که ادعا کردن که همچنان که غیبت کبرایی داریم و غیبت صغرایی، ظهور صغرایی داریم و ظهور کبرایی. بعد آمدن مثال زدن، گفتن وقتی میخواد شب بشه اول کم 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 غروب میشه، بعدش که هوا کم 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 تاریک میشه تا به تاریکی مطلق میرسیم. غیبت صغرا به منزله غروب و مغرب است و تا پایان شب که میشه غیبت کبرا. گفتن ظهور هم همینجوره، ظهور طلوع و خورشید امام عصر هم اول یک سپید دمان داره که آسمان کم کم روشن میشه، بعدش قرص آفتاب جمال اون حضرت طلوع خواهد کرد از مشرق حقیقت و ظهور واقعی اتفاق خود خواهد افتاد. و این چنین باز استدلال کردن، گفتن اگر غیبت صغرا به چه جهت بود؟ به جهت اینکه شیعه کم کم آماده بشه تا این 70 سال برای پذیرش غیبت کبرا. تو این 70 سال حضرت رو نمیدیدن مردم، اما امکان مکاتبه با حضرت بود، امکان سوال از محضرشون بود. کم کم آماده شدن که امام رو باور داشته باشن و به وجود امام یقین داشته باشن. دوران غیبت کبرای طولانی آغاز شد، غیبت صغرا مقدمه بود برای پذیرش غیبت کبرا. اینان آمدن گفتن که ظهورم اینجوریه، برای ظهور کبرا و قیام حضرت و ظاهر شدن اون حضرت یه مقدمه ای هست به نام ظهور صغرا. میگیم ظهور صغرا چیه؟ میگن این که شرق و غرب عالم نام حضرت رو میشنوند، کم کم اسم و آوازه حضرت و انتظار اون حضرت و ملاقات ها و تشرف ها بیشتر میشه تا برسه به ظهور، ظهور بزرگ اصلی. آیا این سخن درسته؟ بنده عرض میکنم خدمت شما این سخن هیچ ریشه روایی ندارد. حرف قشنگیه، آدم شاید مثلا دلش بخواد، افرادی که منتظر حضرتن و حضرت رو دوست دارن، خب آدم بدش نمیاد که همچین حرفی رو بپذیره. ولی این حرف، حرف مستندی نیست، حرف مستدلی نیست، یه حرف ذوقیه. ولو برخی از بزرگان یا مثلا افراد اهل علم گفته باشن، در روایات ما عرض کردیم بحث دو غیبت در روایات ماست که فرمود ان للمهدی یا قیام کننده از ما غیبتان. خود اهل بیت فرمودن دو غیبت، هیچ جا نداریم که اهل بیت فرموده باشن برای او دو ظهور است، ظهور کوچک و ظهور بزرگ، ظهور ابتدایی و ظهور نهایی. اهل بیت هیچ جا اینو نگفت، بلکه عکس، یعنی وقتی روایات رو بررسی میکنیم در بسیاری از روایات دارد که خدا همچنان که امر جناب موسی بن عمران را فی لیلتن در یک شب اصلاح کرد و به او اذن ظهور داد، امر مهدی ما نیز چنین است. در روایاتی داریم توقع امر صاحبه که لیلن و نهارا، در روایاتی داریم که بغتتن و ناگهانی اتفاق خواهد افتاد. اینا منافات داره با بحث ظهور صغرا. بله، البته این نکته رو به شما عرض بکنم، در روایات ما دارد که قبل از ظهور حضرت در نزدیکی ظهور نام و آوازه اون حضرت جهانگیر می شود و مردم دنیا آوازه اون حضرت رو می شنود. این هست در روایات، این هست. شاید از عجیبترین روایاتی که بنده دیدم روایتی است که مرحوم محدث قمی رضوان الله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار از کتاب تاریخ قم که از مصادر بهار است و از کتب دیرین شیعه است نقل می کند که امام صادق علیه السلام در اون روایت می فرمایند که علم خودش را جمع می کند مثل جمع کردن مار خودش را در از آشیانش و از نجف خارج می شود و شهری خواهد بود به نام قم که علم جا در قم می گیرد و کسانی خواهند بود از فقها ما که اینها قائم مقامان حجت خدایند و اینان در آخر الزمان چنان معرفت ما و ولایت ما را تبلیغ می کنند به تعبیر بنده و منتشر می کنند که لم یبق مستضعفون فی مشارق الارض ولا مغاربها، هیچ مستضعفی در شرق و غرب عالم نمیماند. حتی تو این حدیث داره حتی المخدرات فی الحجاب، حتی زنان در پرده نشین در هر جای عالم باشند نام و آوازه ما رو میشنوند. سوال میکنند که چطور آقا این چنین مطلبی؟ میفرماید به جهت اینکه مهدی ما شمشیر انتقام الهی است. قبل از اینکه او ظهور بکند خدا به وسیله علمای حقه شیعه اسم و نام و معرفت ما رو در جهان پر آوازه و جهانگیر می کند که وقتی مهدی ما آمد نگویند ما مستضعف بودیم و قاصر بودیم و مقصر نبودیم و دستمون از رسیدن به حقیقت کوتاه بوده. به جهت این که امام عصر چون این مقامی دارد قبلش باید مستضعفی در دنیا مستضعف فکری باقی نماند. چون مستضعف فکری کیه؟ کسی که دستش از رسیدن به حقیقت کوتاه بوده. اهل بیت ما فرمودن اگر کسی نام ما و آوازه امامت و ولایت ما رو شنیده دیگه اون مستضعف نیست. خب بله، چون این چیزی قبل از ظهور اتفاق میفته، تو روایت ما هست نام حضرت جهانگیر میشه، بسیاری از مردم دنیا میشنوند که مهدی هست و بنده در عشاق هم عرض کردم همچنینه. یعنی امروز مثلا وجود حزبها و گروهها حتی دسته های نظامی و مقاومتی که در درون شیعه هست در این هلال شیعه به وقوع پیوسته مثل جیش المهدی، انصار المهدی، این عناوین انصار المهدی و حزب اعوان المهدی و امثال زادک، خود اینها در جهان خبری باعث شده که نام آوازه حضرت در شرق جهان و غرب جهان برده بشه. خود این فضای فراگیر مجازی، خود این فضای فراگیر رسانه‌های ماهواره‌ای باعث میشه که این به عالم منتشر بشه. الان کانال‌های اصلا به انگلیسی، حتی مثلا فرض بفرمایید کانال‌های خبری شیعه، کانال‌های خبری که امروز درون شیعه هست مثل العالم یا مثل پرس تیوی یا مثل الانوار تو بالاخره یا الفرات، همه اینایی که هستن، خب اینها وقتی دارن به انگلیسی یا عربی یا اردو مطلب پخش میکنن در جهان خبر، در جهان بالاخره روی بحث خبر هم که شده علامنش پیشیده میشه در تمام دنیا. امروز میگن آقا موسل فتح شد. خب موسل به دست چه سپاهی فتح شد؟ مثلا میگن آقا جند فلان مربوط به عتبه حسینیه، جند کذا مربوط به عتبه حضرات عسکریین و بعضی از اونها اسمشون اسم لقب امام عصر. این گونه نام آوازه حضرت جهانگیر میشه. اما این که ما بیایم از این تعبیر بکنیم به ظهور صغرا، این حرف من درآوردیه. این تو روایات همچین تعبیری نداریم. خب حالا مگر ما سر لفظ دعوا داریم؟ نه دعوا نداریم، خطر در جای دیگری است. چرا؟ استشمام میکنیم که آقا نمیخوام بگم هر کسی گفته ظهور صغرا داریم و ظهور کبرا داریم ریگی تو کفششه، اما بعضی ها ممکنه باشه و هست. چرا؟ چون میخواد بگه همین جور که ما غیبت صغرا داشتیم و در غیبت صغرا نواب خاص و ابوابی بودند به سوی حضرت ولی عصر، ظهور صغرایی هم داریم و در زمان ظهور صغرا یک عده افراد خاص با حضرت ارتباط دارن و وکلای حضرتن و باب حضرتن، بعدا میگه اون منه و سیادی را و شیادی را از اینجا آغاز کنن. و ما دیدیم واقعا کسانی یا بگو کسی را که دامن میزد به اندیشه غیبت ظهور صغرا، معذرت میخوام، دامن میزد به این که دوتا ظهور داریم و ظهور صغرا و دوران ظهور صغرا آغاز شده، برای اینکه بگه آقا ظهور صغرا آغاز شده، بگه برخی از خواصشون هم آهسته بگن که ما ایم نواب خاص حضرت در زمان ظهور صغرا، بذار هر وقت دلم بخواد حضرت رو میبینم، یا یه ذکری به من یاد دادن که هر وقت بگم از حضرت جواب میگیرم. اینا همه صیادیه، اینا همه شیادیه، اینا دکون دستگاه و مرید بازیه و غارتگران دین و دل و دنیا و مال و مردم، شیادانی هستن که از این باب استفاده میکنن. پس حاصل کلام ما این شد که آقا دوران ظهور صغرا و ظهور کبرایی در روایات نداریم. آنچه که در روایات اهل بیت هست یک ظهور است، ظهور حقیقی تامه اصلی است، و اهل بیت در جایی نگفتند که ظهور صغرایی داریم. پس هر کسی قبل از سفیانی و قبل از سید آسمانی بیاد و بگه که من نائب حضرتم، یا امکان مکاتبه دارم، یا امکان مراوده با جزیره خضرا دارم، که انشاءالله در جلسه آینده در تقریبا 3 هفته بعد که جلسه چهارمین این محفل خواهد بود، وعده بدهیم که اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم و شرایط مهیا بود، بحث جزیره خضرا رو مطرح کنیم که آقا جزیره خضرا چقدر مستنده و همچین جزیره هست یا نیست. میشود گفت به قسم حضرت عباس همچین جزیره هست، یا از این طرف میشود قسم حضرت عباس خود که نیست؟ بالاخره اصل قصه چیست و قصه مثلث برمودا و تطبیقش با جزیره خضرا آیا این صحیح هست یا نیست و حکایتش چیست؟ این رو انشاءالله در جلسه آینده اگر زنده بودیم و توفیق رفیق بود عرض میکنیم. حاصل این جلسه این شد که نمیتوانیم بگوییم چیزی به عنوان ظهور صغرا وجود دارد، ولو که میدانیم بله در روایات ما فرمودن قبل از ظهور نام اون حضرت و آوازه اون حضرت نه فقط حضرت ولی است، کل ائمه و اصل تشیع جهانگیر میشه، نام‌آور میشه، زبان زد میشه. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. برای ذکر توسل هم از زبان خود اون حضرت صلوات الله علیه ذکر مصیبت کنیم. شما میبینید که اگر کسی کس رو دوست داشته باشه، به تمام متعلقات اون شخص علاقه منده. کسی کس رو دوست داره، به خانه او علاقه منده، به کوی او علاقه منده، به بوی او علاقه منده، به کفش او علاقه منده، به لباس او علاقه منده. یعقوب به پیراهن یوسفش دل بسته بود. محبت به یک شیء، محبت به شخصی، محبت به متعلقات او هست. ولا حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن دیار. لذا چون علاقه داره میگه آقا جانم به فدای شهر جانان، جانم به فدای کوی جانان، جانم به فدای خانه جانان، جانم به فدای فرش خانه او، جانم به فدای جان او، جانم به فدای کفش او، جانم به فدای یک تار مو اگه او، اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از دست سر دوست. میگه جانم به فدای یک نفس او، جان حامد فدای یک نفست، یا بقیت الله به فدای تو باب و حمامم. و اگر کسی به کسی علاقه منده، ممکنه بگه درود بر خانه، درود بر تو، درود بر روحت، درود بر جسمت. به همین جهت ما در زیارات میخوانیم که السلام علیک و علی روحک و بدنک. در زیارت ولی عصر میخوانیم سلام بر تو و بر قنوت تو، بر رکوع تو، بر هنگام رکوعت. هینه ترک او و تسجد تو سلی و تقنوت، هین تصبح و تمسی، بر صبح و شب تو سلام. این از باب علاقه است، این از باب شدت محبت، این اوج محبت، اوج دلدادگی است و اوج مناجات با محبوبه. ولی این طرفش هم هست، اگر کسی مصیبت زده باشه و باز مصیبت محبوبش در دلش شعله بر باشه، شروع میکنه سلام دادن. هیچ سلامی آقا آتشین تر از سلام های زیارت ناحیه نیست، که حضرت ولی عصر مولانا صاحب الامر و الزمان در مناجات با جد شهید مظلومش به تک تک مصیبت های اون حضرت و به تک تک اعضای پاره پاره تن حسین سلام الله علیه سلام میدهد و درود میفرستد. خیلی من میدونم واقعا طاقتتون کمه، انصافا زیارت ناحیه رو مگر یا زیر قبه امام حسین آدم بخونه و کنار قتلگاه، یا مگر روز عاشورا بخواند، و الا اون همه سلام ها رو اصلا دل انسان نمیکشه گاه دیگری گفته بشه. ولی چند تا سلام رو به عنوان این که بگریم برای او، بر عزیز زهرا و برای فرج مهدی و ولی دم او دعا کنیم. همه تون دیگه اینها رو حفظید. السلام علی الشیب الخزی، السلام علی الخد تریف، السلام بر اون بدنهای برهنی پاره پاره افتاد و اثر الهی بمیرفن، السلام بر اون دندان کوبیده شده، سلام بر سرهای بر نیز رفته، سلام بر اون خانمهای اسیر شده در سرها، یک به یک سلام بوده. اما ما قروب جمعه و شام جمعه، منم دیشب خدمتتون رسیدم از کربلا، هنوز حالا هوای کربلا تو دلم بود، بالا سر امام حسین و قتلگاه امام حسین، بابا از کنار قتلگاه که رد میشم میبینم اصلا این دیده آب نمیگیره، اگر این که بگی بلا انالله شمرا بدون لن اصلا دل آب نمیگیره، چی بگی کنار قتلگاه؟ من فقط یکی از این سلامات یک کمی اشاره بکنم، به الا اصلش هم مال روز عاشوراست. سلام بر آن محاسن خونین خزار شد، مرحوم عاشق جعفر ششتری بارها برای شما گفتند، می‌فرماید محاسن ابی عبدالله در روز عاشورا به سه خون خزار شد. کجا؟ دیگه اول وقتی صورت بر صورت علی اکبر بزرد، پدر سر به که بلند کرد دیدن از محاسد پدر خود مرد بزرد. یا عبا عبدالله صلی الله علیه و الله قاتلی، شیب دوم، خضاب دوم، خضاب چه بود؟ میگه وقتی که فضوب همه نلوز و نلوز، دیگه من اشاره بود، خون گلوی علی از من پاشید صورت آن. خزام سوم میگه اون لحظه ای که تیر رو از سینه مبارکش خودش بیرون کشید، مشت اول رو به آسمان پاشید، مشت دوم رو به محاسن مبارکش کشید، فرمود خدایا میخواهم جدم رسول خدا رو با این صورت خونین خزام شده ملاقات کنم، بگم یا جد و عمر ابو بکر من رو به این روزه.